ما وقتی عرض میکنیم خدایا بر پیامبر و اولاد پیامبر صلوات بفرست، آیا چیزی خود ما به پیامبر میدهیم؟ این در دعا و غیر دعا که عرض میکنیم ورقع درجته، عرض ادبی که به ساحت قدس اهل بیت میکنیم، میگیم خدایا درجات اینها را بالا ببر، خدایا بر اینها درود و تسلیه بفرست، آیا به وسیله ما مقام اونها بالا می رود یا نه؟ ما این عرض ادب را هم از اونها داریم و خودمون مقرب می شویم. یک مثالی را سیدنا استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داشتن، می فرمودن این صلوات هایی که ما بر اطرت طاهره می فرستیم، این چنین نیست که به وسیله کار ما درجات اونها بالا برود، ولی ما با این کار بالا می رویم. یک مثال ذکر می شدم، می فرمودن اگر باقی باشد مال کسی که اون شخص تلاش و کوشش کرد باقی رو احداث کرد، درخت های ثمر بخشی رو هم در این باغ غرس کرد، گل های فراوانی را هم در این باغ به ثمر رسوند، عده ای را هم وارد این باغ کرد، گفت از میوه های این باغ بچینید، در این باغ زندگی کنید، این گل ها مال شما، این میوه ها مال شما. اگر روز عیدی فرا برسد، یکی از مهمانان صاحب این باغ دست گلی را از این باغ تنظیم کند به حضور صاحب باغ ببرد، آیا چیزی از خود به صاحب باغ داد یا مال او را به حضور او هدیه برد و خودش به ادب رسیده است؟ باغی است که نبی اکرم غرض کرد، اصول اعتقادی را به ما آموخت، معارف اعتقادی را به ما آموخت، هجرت کرد، جهاد کرد، جنگ کرد تا دین را به ثمر رسوند. این روزتون من ریاض الجنه را غرض کرد، تلازد همه ما را به این باغ خود دعوت کرد، همه ما مهمان اطرت طاهره ایم. اگر عقیده نصیب ما می شود، میوه درخت اطرت طاهره است. اگر عمل صالحی است، میوه همین باغ است. اگر تواصی به حق و صبر است، ثمر همین شجر است. اگر روز عیدی در نماز یا غیر نماز ما به خدا عرض کنیم خدایا تو بر پیامبرت رحمت بفرست، این میوه درخت اوست که به حضور او تقدیم کرده ایم، چیزی به او نداده ایم، ولی خودمون به ادب رسیده ایم. این تسلیه و این درود فرستادن این نقش را دارد. اما چرا در متن دین قرار می گیرد؟ چرا در آغاز دین قرار می گیرد؟ در هر جا سخن است توحید خداست، سخن از درود بر نبی اکرم و اسرت او هم هست. سرش همان است که در نهج البلاغه آمده. امیر المؤمنین صلوات الله علیه در نهج می فرماید هر وقت حاجتی داشتی، خواستی دعایی داشته باشی، قبل از دعا صلوات بفرست، بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی از خدا درخواست کردی که بر اطرت طاهره رحمت خاصه بفرستد، بعد خواسته خودتون را عرض کردی، دو مطلب را به خدا پیشنهاد دادی، یکی فرستادن رحمت بر اطرت طاهره، یکی هم خواسته خودتون. خدا کریمتر از آن است که یکی را قبول کند و دیگری را رد کند، و این هم که خدا کریم تر از آن است که یکی را بپذیرد دیگری را رد کند، نه برای این است که ما دو چیز از خدا خواستیم، بلکه همون اولی را که خدا بپذیرد دومی حل می شود. چون اولی آن است که ما به خدا عرض می کنیم تو بر اطرت طاهره رحمت بفرست، وقتی بر اطرت طاهره رحمت ریزش کرد به همه امت مرحومه می رسد، اونها وسائط فیضند، مجاری خیرند، اونها کسی نیستند که فیض را بگیرند و نگه بدارند، اونها کسانی هستند که فیض را میگیرند و دیگران اعطا میکنند. همین که فیض به اونها رسید به ماها هم خواهد رسید. لذا جمله دوم این خطبه نورانی آن است که پروردگارا تو بر عفرت طاهره رحمت خاصت را نازل بفرما که در سوره احزاب وعده دادی. اما عفرت طاهره چیانه؟ عفرت طاهره را در متن خطبه این چنین می فرماید: مظاهر جمال که و جلال که و خزائن اسرار کتابک. سه صفت برای عفرت طاهره ذکر می کنه. می فرماید هر جمالی که داری اینها چهره جمالی تو هم. هر جلال و قهری که داری اینها چهره قهر تو هم. هر علمی که آموختی اینها گنجینه علوم تو هم. معنای العفو سالکان این نیست خدای از گناهان من ببخش صرف نظر کن. معنای العفو سالکان این است خدایا اون قدرت را به من بده که اگر کسی به من بد کرده است من انتقام جو نباشم، من ببخشم. العفو یعنی مرا مظهر عفو قرار بده، منم همت بلند داشته باشم در کنار سفره من عده زندگی کنن. العفو یعنی اصل بلعف، من میخوام کار تو را بکنم. تا کی بگوییم خدایا گناه کردیم ببخش؟ برسیم به جایی که بگوییم خدایا اگر کسی نسبت به ما بد کرد ما بگوییم بخشیدم. العفو این مقام را انسان از خدا میخواد. این کار بهشتیان است. و نزعنا ما فی صدورهم من غل کار ملکوتیان است. فبود مردان بهشت با هم کینه ندارند، هیچ بهشتی با بهشتی دیگر اختلاف ندارد. ممکن نیست در سراسر بهشت ذره عداوت و کینه و اختلاف نظر باشد. مؤمنین هم از ذات اقدس اله همین را طلب می کنند: لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. نه یعنی خدایا ما را ببخش، اون مال اوائل راه است. انسان در سن پیری خجالت می کشد بگوید خدایا مرا ببخش، باید بگوید خدایا مرا بخشنده قرار بده. فرمودن شما در داخلتون یک دستور داری نسبت به برون مرزی دستور دیگر. مرزتون هم مرز اسلامی، هر جا یک مسلمان به سر میبرد هم مرزید با او. وقتی از محدوده اسلام گذشت برنامه برون مرزی شما شروع میشود. وظیفه مسلمین در قلمرو درون مرزی آن است که دشمنی را از بین ببرند نه دشمن را. وظیفه مسلمین در برنامه های برون مرزی آن است که دشمن را سرکوب کنند و له کنند. فرمود در داخل با هم دشمنی نکنید. دشمنی کردن کاریست بسیار آسان. از چی بر نمیاد؟ از کدوم حیوان بر نمیاد که از ما بر نیاد؟ از هر حیوان بر میاد، از هر سنگ بر میاد، از هر کلوخ بر میاد. این کلوخ ها هستن که وقتی به هم خوردن بالاخره یکی دیگری را میکوبن. این سنگ ها هستن که وقتی برخورد کردن سر همون میشکنن. این حیوان ها هستن که به لاشه دیگر رحم نمی کنن. این که هنر نشد، بعد کسی را خواستن که هنر نشد. فمود با احدی در درون مرز اسلامی یک میلیارد بد نباشید. بعدی را از بین ببرید، دشمنی را از بین ببرید نه دشمن را. وقتی از مرز این یک میلیارد گذشتید، از مرز مسلمین گذشتید، به مرز ملحدان رسیدید، اگر دعوت به حکمت و موعظه حسن و جلال احسن اثر نکرد، اگر پند و موعظت سود من نبود، اونگاه دشمن را از بین ببرید. دشمن را از بین بردن جهاد اصغر است، گرچه سخت است ولی میسور. دشمنی را از بین بردن جهاد اصغر است، کاری بسیار سخت.
tebyan.net gencine-i sotî